أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخص كلام ما این شد، اگر شرط به معنی المشروط، شرط به معنی المشروط امری است که منضم می شود الى احد العوضین، یا وصفی را در احد العوضین شرط می کند، یا قیدی را که راجع به زمان تسلیم و مکان تسلیم العوضین است شرط می کند. شرط به معنی المشروط باید در او جهالتی نباشد، حیثون که اگر جهالت بوده باشد بی قراری می شود که تملیک این به عوضین است. قرار جهالت در عوضین مقدارن وصفن او استحقاق تسلیم که کجا خواهد شد، ولی اینها قرار در بی است و نهی از بی القرار حکم به فساد البی می کند. و اما در صورتی که شرط به معنی المشروط راجع به عوضین نیست، مشروط امر آخری است، عمل خارجی است یا ملکیت مال خارجی است، توجه کردید و امثال ذالک، در این موارد نه. اگر در مشروط جهالتی بوده باشد سرایت به بی نمی کند و بی باطل نیست، بی صحیح است، بلکه خود شرطم صحیح است، حیثون که نهی النبی عن الغرر که جهالت در مطلق المعامله حتی در شرط مضر باشد، این معنا ثابت نشده است. اینجا یک چی؟ من منصرف عرض نکردم، عرض کردم نهی عن بیع الغرر ثابت شده است، ولیکن بیع تملیک عین بیع وزن است، شرط امر خارجی داخلی در تملیک عین بیع وزن نیست، منصرف است. و اما نسبت به نهی النبی عن الغرر که از مطلق الغرر نهی کرده باشد، اینم ثابت نشده است. در این انصراف نمیگیم، اگر این بود شرط را هم می گرفت، ولیکن اینجور ثابت نشده از چه مازه کرنا. این ملخص مازه کرنا بود. در مقابل حرف ما یک کلامی مرحوم سید یزدی دارد قدس الله سره. ایشان می فرماید بله، شرط اگر شرط به معنی مشروط در او جهالتی بوده باشد، این مضر به بی نیست، بلکه خود شرط هم صحیح است، ولیکن در صورتی که این شرط به معنی المشروط که در او جهالت هست واقع معینی داشته باشد که بعد اون واقع معین کشف می شود، اونجاهایی که شرط به معنی المشروط مجهول است ولیکن واقع معینی دارد که بعد اون واقع معین کشف و محلز می شود، اونجاها نه عیب ندارد شرط مجهول باشد، بی صحیح است، خود شرط هم صحیح است. مثل چه؟ مثل این که می گوید این متا را یا مشتری قد بعت این متا را به معت دینار، الا ان افعل ما یقوله زیدون، اون کاری را که زید میگوید به این شرط که او را بکنی. او چه کار است؟ فعلا حال لقد مجهول است، ولیکن واقع معین دارد. اون زید موقعی که دهن مبارکش را وا کرد و حرفی زدن، یه چیزی را خواهد گفت، یه چیز معینی را. این شی واقع معین دارد. این زور جهالت در شرط نمزد به بی است، نه خود بی شرط را از کار می اندازه. و اما شرطی که مجهول است مشروطش و واقع معین هم ندارد که فیما بعد احراز بشود، آن شرط خودش محکوم به بطلان است، بلکه بی را هم باطل می کند. مثل چیز؟ مثل این که می گوید بعت که هازل مال به معتین الا ان تفعل لی شیئا، الا ان تفعل لی عملا، بر من عملی را انجام بدهی، کاری بر من انجام بدهی. خب چه کار انجام بده؟ خب این مجهول است، واقع معین هم ندارد که فیما بعد واضح بشود. توجه کردید؟ هر عملی را، ان تعطی یعنی شیئا، ان تفعل لی عملا، اینجاها شرط که مجهول است، خود بله شرط باطل می شود، بلکه خود بیرا هم باطل می کند. فرق چیست ما بین این دو صورت؟ که در صورت اولا شرط صحیح است، بی هم صحیح است، ولیکن در صورت ثانیه ای که هست بی باطل است. توجه کردید؟ شرط هم باطل است، بی هم باطل است. ایشان فرموده در صورت اولا بی قراری نمی شود. این که می گوید الا ان تفعل ما یقول زید، ما یقول زیدون، اون واقع معین دارد، بیقراری نمی شود. ولیکن در دومی بیقراری می شود که الا ان تعمل لی عملا، اینجا بیقراری می شود و بیقراری هم باطل است. نه نبی هم بیقرار می گیرد. خب این فرمایشی که ایشان می فرماید ما درست نمی دانم، شاید حق داشته باشیم که نفهمیم این فرق را. چرا؟ بران که عرض کردیم بی تملیک اینیم به ایوزین است. وقتی که شرط بر نجش به تملیک، توجه کردید، معلقون علیه تملیک نیست کما ذکرنا، شرط به معنی المشروط ها، این را صاف کردیم دیگر. گفتیم بی اگر تملیک مشروط بوده باشد بر تحقق شیئی که او مجهول است، امر استقبالی است، معلوم هم باشد وجودش و وصفش هم حصولش هم مستقبلا معلوم بشود، بی باطل میشه، چون که تعلیق در معاملات موجب بطلان است. ما گفتیم بی تملیک معلق به شرط به معنای مصدری است، یعنی التزام است، که ملتزم بشوی یه کاری بر من بکنی. خب اونو هم ملتزم میشد، گفت قبل تو. بله بی معلق به نفس الالتزام است تملیکش. خب یه طرفش که بله تملیک شیئین به وزن است، تملیک اینیم به وزن است، اینش معلوم است، فرش است، طول و عرضش هم معلوم است، ایوز هم سمن است. شرط بعد از این که بر نجشت به ایوزین، توجه که شرط به معنی المشروط و به تملیک هم که آید نیست، اون وقت جهالت او بی را قراری می کند. چرا می کند؟ ربطی به بی نداره. این شرط التزام آخریست، توجه کردید، ملتزم بهش، امر آخریست، در او جهالت هست، باشد در او، او داخل بینیست. بدون جد این فرمایشیشون ما درست متوجه نمی شویم، یعنی عرض کردم حقم داری. اینجا توجه کردید یه دونه شبهی هست، نمی دانم میرسم، عرض میکنم. اینجا یه شبهه‌ای هست، اون شبهه را اگر ما گذشتیم کبرا را صاف کرده ایم، که جهالت در شرط ضرر بر بی نمیرساند در جایی که شرط به معنی المشروط راجع به بی نبوده باشد، ایوزه نبوده باشد، بله، و خودش هم که راجع به تملیک، اصل بی از تملیک شیئین به عوض در راجع به تملیک نیست کما ذکرنا، و اما در جایی که بل راجع بوده باشد به عوضین، بل او گفتیم علال قاعده شرط بل موجب می شود که بی باطل بشود، بی قراری می شود، و اما در جایی که نه راجع به عوضین و تملیک نیست، جهالت او ضرری به بی نمی رساند، خودش هم صحیح است. خب اگر گفته شرط کردم بر من یک کاری بکن، باید یک کاری بکند که عرفاً صدق کند کار را، توجه کردید؟ برداشت مثلا کلاهش را برداشت گذاشت زمین که یک کاری براش کردم، نه این کافی نیست، باید یک کاری بوده باشد که عرفاً توجه کردید بجن یک کاری کرد بر او، توجه کردید؟ ولی عیبی ندارد، شرط هم عیبی ندارد، یه عقبه‌ای دارد، یه شبهه‌ای دارد این حرف. نمیدونم این شبهه تو ذهن شما آمده است یا نیامده است، ولیکن میگوییم آن شبهه را، اگر این شبهه را رد شدیم مسئله صافه، کبراش صافه. و آن عقبه عبارت از این است که خب کسی از شما بپرسند شما در اونجاهایی که در بی توجه کردید شرط میکنند چیزی را به نحو شرط نتیجه که راجع به بی نیست، ولیکن شرط نتیجه است که اگر اون شرط نتیجه مستقلن انشا می شد از عقود جایزه بود. مثل این که فرض بفرمایید میگه که من این خونه را به تو فروختم، فرض کنید به 100,000 تومان، به شرط این که وکیل بوده باشم از قبل تو، توجه کردید، وکیل که بوده باشم از قبل تو در طلاق زوجه تو، یا وکیل بوده باشم از قبل تو در بیع اون فرشهات، که در بیع اون فرشهات وکیل بوده باشم، در ضمن بیع خونه را فروخته به 100,000 تومان عقد لازم، در ضمن او شرط وکالت را کرده است. وکالت به معنای شرط نتیجه، یعنی من وکالت به معنای اسم مصدری متصف بوده باشم که وکیل از قبل تو هستم، در فرض بفرمایید در بی این فرشه ها یا در طلاق زوجه تو. ما خواهیم گفت که این وکالت دیگر عزل نمی شود، این وکالت را نمی تواند عزل کند، این وکالت مستمر است، بی هم که لازم است قابل فسخ نیست، بی را اقاله کردند وکالت هم اقاله می شود به نحو شرط نتیجه. و اما اگر اقاله نکردند بی که لازم است، این وکالت هم نافذ می شود، دیگه قابل عزل نیست. خب شما نگید که وکالت از اموری است که بله عقدش عقد جایز است. میگیم بله، وکالت اگر مستقلن انشاء بشود، به عقد انشاء بشود، به ایجاب و قبول خودش انشاء بشود، بله اون جایز است، میتواند هر وقت موکل عزل کند وکیل را. ولیکن اگر در ضمن بی توجه کردید این وکالت شرط شد، در ضمن نکاح شرط شد، در ضمن نکاح زن شرط کرد با زوجش که من وکیل بوده باشم از قبل توی زوج در طلاق نفسم، مطلقا یا اون وقتی که هم محبوس شدی نفقه ندادی به من، یا زن دیگر رفتی گرفتی یه کارهایی کردی، وکیل باشم در طلاق خودم، اونجا خواهیم گفت که بله این وکالت عیب ندارد، به نحو شرط نتیجه موجود می شود و خودش هم قابل عزل دیگر نیست، نمی تواند عزل کنه. چرا؟ خواهیم گفت مقتضای اوفو بالعقود این است. اوفو بالعقود چه؟ اوفو بالعقود ای العهود، چه جوری که عقود اصل البیع را لازم کرده است، دنبالش هم چون پر عقد است که شرط است، او هم لازم است، دیگه قابل فسخ نیست. اوفو بالعقود ارشاد به لزوم است، چه جوری که بی لازم هست، همین جور دنباله بی که عبارت از این شرط هست، او را هم لازم بله قرار داده است. خب عقبه این است، شما که مسلک تونینه شرط را دنباله بی میدونید و میگویید حکم بی اون دنبالش را هم میگیرد، خب در نهن نبیان بی غرر هم بگوید دیگر. خب در بی وقتی که خود بی غرری نشد، ولیکن شرطش که دنبالش از او غرری شد، به اتحاز المال علا ان تعمل لی عملا، توجه کردید، یا علا ان تعتینی مالا، به اتحازا بکزا علا ان تعتینی مالا، یا اینکه علا ان تعمل لی عملا، اینجا هم بگید که بی باطل است. چرا؟ چون که نهن نبی یا هم بی الغرر، بی وقتی که غرری شد، چه بی غرری باشد چه دنبالش غرری باشد، هر دو فاسد می کند. هر دو فاسد می شود، کما اینکه اگر شرط در بیع شد بیع واجب می شود، لازم می شود، لازم می شود لا یفسخ، دنبالش هم همین زور است. دیگه ترا تفکیک می کنید ما بین اون مسئله و این مسئله. اگر بناست درست توجه کنید، حرف سنگی نیست حلش. اگر بنا بوده باشد شرط را دنباله عقد بگیریم و احکام فرض کنید بی که لزوم است، احکام عقد را برای شرط هم بیاریم دنبالش، در باب نهی از بیع الغرر هم باید همین زور، ولی لازمش این است که شرط مجزور شد بیع غرری می شود. خصوصا که به این حرف هم اون تماله کنید، اون حرفی را که شیخ دارد که علا انل شرط گستم منست، من نمیدانم گفت اون راوی گفت که نمیدانم آیه است یا روایت است، همین زور است که علا انل شرط گستم منست، من توجه کردید. خب شرط هم که گست منست من را دارد، یعنی که ان همیشه اون شرطی که هست منظم به معبی می شود، در زایی که عمل بایع بوده باشد، اونجا گست من از سمن را دارد. سمن در مقابل دو چیز واقع می شود، یه مقداری از اون در مقابل این، یه مقداری هم در شرط در مقابل شرط به معنی المشروط. اما الجواب که از این عقبه بگذاریم و اون این است که ما اون حرف را اونجا ملتزم هستیم و خواهیم هم گفت، اگر شرطی به نحو شرط نتیجه شرطی بشود در عقد لازم به نحوی چون شرط نتیجه خودش انشاء می شد، عقدش عقد جایز است. اونجا ملتزم خواهیم شد که نه، اون شرط لازم است، قابل فسخ هم نیست. چرا؟ به همان دلیل که اوفو بلگود کمان که بی را لازم می کند، ولی دنبالش همین که بارد از شرط است او را هم لازم می کند، اونجا ملتزم می شید. چرا؟ چون که میگیم اونجا عنوان عقد است. درست توجه کنید ها به نکته ارزم، اونجا موضوع لزوم عنوان عقد است نه عنوان به اوفو بلگود. عقدم به معنی عهد مشدود است، کمان که عهد مشدود منطبق بر بی میشود، منطبق بر شرطش هم میشود، شرطش هم عهد است، التزام است. بدون جهت در ما نهنفیه اون عهد لزوم دارد و قابل فسخ نیست، مگر اینکه بی گاله بشود یا یکی از طرف این خیار فسخ در بی پیدا کند، بی را فسخ کند تا او هم از بین برود. و اما توجه کردید در مثل نهن نبی یا هم بی الغرر، نهی به عنوان عقد نخورده است، نفرموده است نهن نبی یا هم عقد الغرر، عنوان بی است. بی معناش تملیش اینم بی وزن است، دیگر دنبالش را نمی گیرد. وقتی که دنبالش را نگرفت، غرر منطبق می شود به نفس البی، نفس البی محکوم می شود به بطلان، ولیکن اون در جایی که غرر دارد. و اما در جایی که اصل البی در او غرری نیست، چنه نبی ان بی غرر نگرفت، در اون شرطش در او جهالتی هست، نه اونجا را دیگر نه نبی یا هم بیل غرد نمی گیرد. عرف اگر بنشیند این حرف هایی که گفتم بشنود، میگد عجب حرف خوبی است. توجه کردید بی معناش تملیک عینی به این وزن هست. گذشت آقا میگه در بی شرط کردیم، میگه بی را چیز آخر میداند، میگه در بی شرط کردیم، نمیگه بی کردیم، میگه در بی شرط کردیم، این شرط در بی است، نه نبی و هم بی الغرر، غرر در خود بی بشود از اون نهی فرموده، نه نبی و هم عقد الغرر نفرموده است. آقا من حرف خیلی دارم، زمان هم کم است، توجه کردید؟ یه خوردم ملاحظه حال مرا بکنید. بله عرض کردم، خب شرط اگر مجهول بوده باشد در جایی که برمی جردد بی ایوزین، اونجا ما گفتیم بی باطل است دیگر، حرف ما اینجور شد، نتیجه حرف آقا اینجور شد که اگر در شرط به معنی المشروط امری باشد که به احد العوضین برگشت در او جهالت بوده باشد به ای را باطل می کند. ولیکن بله در ما نحنفی، در ما نحنفی هیچ هست، یک کلامی را از علامه نقل می کنیم که علامه فرموده از شیخم نقل می کند. علامه در حمل دابه و هاکذا، حملی که ظاهرش هنوز در بطن دابه است، حملیست که هنوز منفصل نشده است، تابع دابه است، یا فرض کنید اون دجاجهی که هنوز در بطن دجاجه است، اون بیزی که در بطن دجاجه است و در او، و یکی هم در مال العبد، مالی که ملک العبد است بنابراین که عبد مالک بوده باشد، یا مالی که در ید عبد است بنابراین که خودش هم مالک نبوده باشد. در اینجاها اینجور فرموده است، فرموده است اگر حمله را توجه کردید جزء مبیع قرار بدهد، بگوید بر این که فروختم این داب برا مع ما فی بطنها من الحمل، این دوتا را فروختم به کزا، اگر اینجور فروختیم بی باطل می شود. چرا؟ چون که حمل جزء المبیع است و مجهول است، مجهول است حصولش که زنده بیاد بیرون، علاوه از این که زنده هم آمد ذکر است، انساست، لاغر است، چاق است، مجهول است دیگر، صفاتش هم مجهول است، ولی اون وقت بی قراری می شود. و کذالک اگر بگد که دجاجه را با اون بیزی که در اون چیزش در بطنش هست دوتاش را معن فروختم به کزا، بی باطل می شود. ممکن است اون بیزی که هست فاسد بوده باشد در بطنش، توجه کردید، ممکن است کوتش باشد، درش باشد، توجه کردید، غرریس باطل می شود. و ها کزا عبد مالش معلوم نیست، تا چقدر است در یدش مالش، حسابش معلوم نیست، میگه عبد را با اون مالش توجه کردید فروختن به کزا، مجهول باشد این معامله باطل می شود. و اما اگر اینها را اگر شرط قرار دادی جزء مبی قرار ندادی، گفتی بر این که داب برا فروختن به معتن ادا ان یکون حملها لکه، یا بر این که دجاجه را فروختن به کزا ادا ان یکونه اما فی بطنها من البیز لکه، یا بگوید بر این که بعت العبد بکزا علا ان یکون ماله لکه، این عیب ندارد، اینها جهالت در اینها مضر نیست، بیرا باطل نمی کند. میبینید ایشان اگر شرط شد دیگر راضع به عوضین نمی شود، خودش شرط نتیجه است، شرط ملکیت مال آخر است، چی عمل آخر است، مشروط امر آخر است، توجه کردید، ملکیت به نحو شرط نتیجه شرط شده است، ملکیت شیء آخر این عیب ندارد، این منظم به عدل وزن نمی شود، عیب ندارد، این می خواند با آن حرفی که ما گفتیم. ولیکن در این مسئله شهید اینجور فرموده نه، اگر حمل را جزء مبی هم قرار بدهی، بیز دجاجه را هم جزء مبی قرار بدهی، بگویی به اتحازل حاضه داب به ما حمله ها، یا به اتو بر این که این دجاجه را معبیده ها مثلا بیچزا، ولی اون عیب ندارد، ولو مجهول باشد باز بی صحیح است. بعد در اون مال العبد تفصیل داده است، فرموده است که اگر گفتیم عبد مالک می شود، اونجا هم همین زور است، اگر گفتی که بعت العبد مع مالها بکذا عیب ندارد، مالش مجهول هم بشود عیب ندارد، جزء المبیع مجهول است عیب ندارد، بله جهالت در این جزء المبیع عیب ندارد، ربا هم بله نمی دانم، ربا هم فرض بفرمایید در او جاری نمی شود، بگوید بر این که بعت و مثلا فرض بفرمایید عبد را معمالها بی کزا عیبی ندارد، اون سمن اگر فرض بفرمایید به اندازه مساوی مال العبد بشود چند نون هم اشکال ندارد. و اما اگر گفتیم عبد مالک نمی شود، اهل نا گفتیم محال است عبد مالک نمی شود، تمام اموالی که در یدش هست مال مولاست. توجه کردید؟ اگر این را گفتیم نه، اون وقت باید مال را علم داشته باشیم. جهل اگر داشته باشیم بگوید بر اینجه بعتل عبد معمال اللتی معمال اللذی بیده بیکزا، که مال محال است آن مالک بشود. اینجور گفتیم مال مدسول بشود وی باطل می شود. سرش چیه؟ درست توجه کنید. شهید فرموده چون که حمل دابه یا بیز دجاجه اینها تابع مبی هستند به نظر الور، مثل اساس خانه ای که سابقا میگفتیم، توجه کردید، اساس البنیان، که انسان میگه این خونه را فروختم، این بنیانش فرض کنید رمل و آهک است، یا فرض کنید سیمان و رمل است، چه جور است؟ اون بنیان که دیده نمیشود، اونی که اساس این دیوار است دیده که نمیشود، این جهالت است، گفتیم عیب ندارد. یا گفت این لباس را فروختم به کجا، این لباسی که اون بله میانش معلوم نیست که پنبه عالی گذاشتن یا پنبه‌ای که گذاشتن از اون پنبه های ولی بی خود و این هاست، گفتیم ای به ندارد. این زور جهالت ها باطن صوب مجهول بشود که محشوب به چیست. یا فرض بکنید اساس البنیان معلوم نبوده باشد که چه زور است، گفتیم اینها ضرر ندارد چون که اینها تابع مبی هستند. اونی که در نظر العرف حقیقتاً جزء المبیع است ولیکن این دل عرف تابع حساب می شود، اونها جهالتش مضر نیست، چند نه نبی عن بیع الغرر منصرف از اونهاست. اینجا هم بیز الدجاجه یا فرض کنید حمل دابه، اینها تابع اون مستیجر، توجه کردید تابع است. این را جز هم قرار بدهیم که بگوید این خونه را از ته تا مثلا فرض کنید بالا فضا می فروشم به تو، بله فرض بفرمایید از اساسش تا آخر بنیان هواش فضاش می فروشم به تو، بیس هایی هستون که اینها بله چیز هستن تابع هستن. می بینید در جاهایی که شیعی منزم به مبی بشود، یعنی جزء مبی بشود حقیقتاً، ولیکن تا به حساب بشود جهالت بر او ضرری ندارد. این را سابقا گفتیم در بحث اشتراط معلومیت لیوزن در بی، اونجا گفتیم عیبی ندارد، مسئلهش هم گذشت. آنی که من اینجا میخواهم بگویم که ما گفتیم که مشروط اگر مجهول باشد و منظم بشود، توجه کردید به عهد لیوزن بی را باطل میکرد، اینجور گفتیم او در جایی که مشروط تابع نبوده باشد، از قبیل تابع نبوده باشد، مثل اون حمل و اینها که گفتیم ها تابع. یه حرف دیگر هم داریم، اون حرف دیگر این است که اگر بله در ما نحنفی شرط نبوده باشد، مجهولی را به معلومی منظم کردیم جزءاً فروختیم، گفتم فرض بفرمایید این فرش است، این فرش را با اون حیوانهایی که اون گوسفندهایی که یا مرغهایی که از پشت دیوار صداشون میاد معلوم است چند تا هستا، اوصافشون معلوم نیست، صغر و کبرشون معلوم نیست، این فرش را با اون حیوانهایی که از پشت دیوار صداش میاد فروختم، مجموعش را به فرض کنید به 1000 تومان، اونم گفت قبل تو. ما حرف ما این است که این صحیح است، اشکالی ندارد این به. این را ما علل قاعده می گفتیم که شرط اگر برگردد به قیود احد لیوزه مجهول بشود به ایرا باطل می کنند، بران که ما روایاتی داریم که خواندیم او را در بحث بی، بحث معلومیت لیوزه در اونجا، که انسان می تواند مجهول را منظم به معلوم بکند و بفروشد، گفتیم مسئله هم منصوص است، توجه کردید؟ او نظیر این مسئله را میگیرد که انسان بجد این مرغه ها را با این فرشی که هست می فروشم به تو به کذا. ولی یکیش را می خوانم از اون روایات، ببینید می جیرد یا نمی جیرد. جلد 12 هست، صفحه 261 هست، باب 10 است، باب جواز بیع ما فی بطول الانعام مع الزمیمه لا منفردن. و بله، روایت اولیست، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیای اشعری قمیست ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریست که شیخ محمد ابن یحیاست، ان ابن محبوب حسن ابن محبوب، ان ابراهیم الچرخی که همش از الله هستن. ابراهیم چرخی هم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه از سیگات اصحابشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجلین اشترا من رجلین اصواف معت نعزتین و ما فی بتونه ها من حملین و کذا و کذا درهمه. جز استا تو چجور می دانی جایی را که مردی بخرد از مرد آخر پشمه های 100 نعزه را، پشمه هایی که اونها دارند اونها را بخرد، و مافی بتونه ها من حملین، اونی که در بحثشون حمل است، اینها مدسول آقا، حمل مدسول است، چقدرش زنده می زاد، زایید ذکر می شه، انسان می شه، صغیر می شد، کبیر می شود، معیوب می شود، بلا عیب می شود، این را بخرد بی کذا و کذا درهمن. فقال لا بأس بذلک، ذم این مجهول به معلوم و فروختنش عیب ندارد، این لم یکن فی بطونها حملون، اگر در بطن اینها حمل موجود نشد یا کم موجود شد یا هر زوری شد، کان رأس مالهی فی صوف، رأس مالش در صوف می شود، چه گفتیم حکم تعبدیستین اگر سابقاً یادتون باشد. خب میگیم این روایت و روایات دیگر که بر طبق این است، وقتی که شعار ذم المجهول للمعلوم و بیعه ما را جایز دونست جزءاً این را حکم به صحت کرد، در جایی که مجهول شرطی بشود اون دیگر به طریق اولا صحیح میشود، جایی که جزء را شعار حکم به صحت کرد، عرمود اگر مجهول را به معلوم منظم میکند این دوتا را به فروشت بکزا صحیح هست. فما زن نکن بله یا اولو الفضل، در جایی که بگوید بر این که من این پشمه ها را فروختم بکزا به شرط این که اون حمله های این در بطنین ها مال تو باشد، این بی طریق اولا صحیح میشه. وقتی که بی که قرار در اون منهی ننه هست این جزء قرار داده شد معزال چشم به صحت شد، دلیل نفی نهی بیل قرار تخصیص خورد، علل قاعده باطل بود آخه، ولیکن تخصیص خورد گفتین نهی بیل قرار قابل تخصیص از تخصیص خورد، نسبت به شرط بی طریق اولا می شود. بدون جهت در مواردی که شرط به معنی مشروط مجهول است توجه کردید، ولو شما بگویید که این نل شرط گستن من از سمن، اونجایی که سمن صریحا گسته شده بود گفته بود دابه را با حملش فروختم، پشم را با حمل نعزه فروختم به کذا، اونجایی که سمن تقصید شده بود به صراحه اونجا حکم کرد، بله اونجا حکم به صحت شد، اونجایی که این گست من از سمن است صریح نیست، شرط که ان گست من از ثمر است که الان هم میگیم معناش چیه، اونجا هم به طریق اولا صحیح میشود. و اما این که شرط گست من از ثمر است، این مال مثل وصف است. چه جور سابقاً گفتیم که وصف این دل اگلا در مقابل اوست همان واقع نمیشود. وقتی که کسی اسبی خرید جوان هم هست 10,000 تومان داد، نه اینکه یه مقدار از اینا در مقابل اسب داده، یه مقدارش در مقابل جوانی، نه در مقابل این اسب قرار داده است. این جوانی دائی می شود که قیمت میره بالا، ولیکن سمن در مقابل نفس شی واقع میشه. بدون جهت بعد اگر اسب را به شرط جوانی فروخت و 10,000 تومان بعد دیدن که نه هیله کرده، بابا دندانهای این را رنج زده سفیده به این شفافیست، این پیر است، این است، گفتیم فقط خیار فسخ دارد طرف. این زوره دیگه نمیتارد بعض سمن را بگیرد، خیار فسخ دارد. معلوم میشه سمن در مقابل نفس العین است. این وصف فقط قیمت را میبرد بالا. شرط هم همین زور است، گست من سمن، معناش این است که شرط وقتی که در معامله شد باید من اگه عبا هم بدوزم با این فرشی که بود میدهم، خوب گهرم پول زیاد میگیرم. چی فرمودید آه چی بود؟ نه او گفتیم حکم تعبدیست که شاره حکم کرده است. اگر او پیدا شد و موجود شد و مجهول، سمن در مقابل هر دوتاست، چمانچی انشا شده بود. و اما اگر این زور نشد، اون یکی به دست نیامد، شاره حکم کرده است به مبادله ما بین سمن و اون عینی که به دست رسیده است. گفتیم حکم تعبدیست از یادتون بوده باشد. هازا کله، تمام الکلام که ملخصش این است که شرط در او جهالت بوده باشد مضر نیست، و در جایی که شرط برگردد به وصف عهدلی و زید طوری بوده باشد که از قبیل زمل مجهولی للمعلوم بشود که داخل این مسئله بشود، باز عیب ندارد. مشروط اگر مجهول باشد، ولیکن از برگردد به زمل مجهولی للمعلوم مثل این مسئله بشود، عیب ندارد، باز حکم به صحت می شود. و اما نه اصل المعامله را قراری بکند. توجه کردید؟ میگه من برای یک کتابی می فروشم به تو، فرض بفرمایید. توجه کردید؟ یک کتاب مکاسبی می فروشم به تو، فرض بفرمایید، به 100 تومان، اما کی به تو تحویل می دهم خدا می داند. توجه کردید؟ تعیین نکن از زمان تسلیم را. اصل بیقراری میشه، ذم المجهول للمعلوم نیست، اصل بیقراری میشود، اما بیقراری میشود که کی به دست میاد، اونجاها محکوم به مطلان است. یعنی خلاصت الکلام، شرط اگر برگشت به عوضین از قبیل ذم المجهول للمعلوم شد، حاکم به صحت میشود. اقسم به حاضر روایات، رفعیت میکنیم از نهی عن بیع القرار، تخصیص دارد. و اما نه داخل مدلول این روایات نشود، مثل این مثالی که گفتم بعد از مدتی که دلم خواست تحویل خواهم داد مبی را به تو، اصل بی اونجا بله باطل می شود، چون که بی قراری می شود. این مسئله را گذشتیم، رسیدیم به شرط آخری که اون را هم عنوان بکنم، مثل این که وقت داریم، ولی عنوان بکنم، تفصیلش انشاءالله بماند برای فردا.